بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافلة. پس ما در مسائل مربوط به نماز طواف بود. مسائلی که در تحریر الوسیله نیامده بود و گفتیم لازم است بحث بشه. اولین اونها این مسئله بود که آیا واجب از فوراً نماز طواف به جا بیارن یا نه؟ و این وجوب وجوب تکلیفی است که اگر مخالفت کند فقط گناه کرده، یا وجوب وضعی است که اگر مخالفت کند نماز طواف باطل، طواف هم باطل، حج او هم باطل می شود. و لازمش هم این است که در طواف نسا همچنان در احرام باقی میماند تا کی بتواند دوباره حج رو به جا بیاره یا نائب بگیره. این مسئله شدید الابتلاء و از نظر اثر مهمه. حالا میخوام همینو تکمیلش کنیم. گفتیم ظواهر ادله‌ای که میگوید نماز رو فوراً به جا بیار در ابتداء نظر شرطیته. چرا؟ چون یه قاعده کلی داریم، اوامر در اجزا و شرایط و موانع همه ظاهر در حکم وضعیه. بنابراین حق با مرحوم آیت الله خویی که ظاهر در بد به نظر همینه. وقتی گفتن وقتی که طواف تمام شد لا تؤخر ساعتا صلاته، نماز طواف عقب نینداز، این معنیش این از شرطه. شرط کدام؟ شرط صحت طوافه، شرط صحت صلاته و در نتیجه شرط صحت حج. ما اینو قبول کردیم در بد به نظر، اما قرائنی اقامه کردیم که معلوم میشه اینجا وجوب وجوب تکلیفیه نه وجوب وضعی. برای اینکه گفته در موقع نسیان، در موقع جهل، جاهل قاصر، جاهل مقصر بعد به جا میاره، حتی در وطنش به جا میاره. اگر واقعا ترتیب لازم بود مثل اجزای نماز که تشبیه به اجزای نماز شده، چه رقم می شود این جز خارج از این ترتیب بعد از یک ماه در وطنش به جا بیاره؟ لاسیما این لاسیما را هم اضافه کنید که اگر از دنیا برود ولیش باید قضا کنی. آیا در اجزای نماز شما همچین چیزی میگید که اگر یه جزش فراموش شد بعدن ولی او از طرف او قضا بکنه جز رو یا همه نماز رو؟ همه نماز میگن. انقلت منظورم از تکرار مسئله این رسیدن به این انقلته. انقلت ما در اجزای نماز هم داریم که ترتیبش که به هم بخوره بعد از نماز انجام میدن و اون یک سجده واحده، سجده منسیه، یادش رفت یه سجده رو بعد از نماز به جا میاره، یا تشهد منسی یادش رفت بعد از نماز به جا میاره. خب اونجا هم گفتن بعد به جا میاره. بنابراین ما حنفی هم باشه حالا که میگوید بعدا منسی رو به جا بیاره صلات طواف رو، اینم بگیم مثل سجده منسیه است، مانعی نداره، ترتیب به هم خورده، شارع اجازه داده که بعد از نماز به جا بیاره. ولیکن قلنا به این که در سجده منسیه بلا فاصله بعد از نماز به جا میارن، یعنی زمیمه به نماز میشه، جلو عقب شده، ولی صلات طواف رو بعد از فوتش ولیش به جا میاره، این که ترتیب درست نمیشه. اگر بلا فاصله بود میگفتیم جلو عقب شده، مثل سجده منسیه که بعد از نماز به جا میارن، اون بعد از نماز بلا فاصله به جا میارن، این بعد از مدتی یه ماه دو ماه گاهی بعد از یک سال ممکن است ولیش به جا بیاره. خب اگر ترتیب لازم بود ولیش با طواف هم به جا بیاره. کجا؟ سجده هم نه، اگر بلا فاصله نشد بعدن به جا آوردنش فایده نداره، ولا اقل احتیاط واجب آن است که نماز رو اعاده کنی. یعنی در حال سجده و تشهد فراموشی باید با وضو باشی. اگر بعد از نماز وضو باطل شد نمیتوانی سجده منسیه رو به جا بیاری. نه منش این است منش با وضو بگیر و غسل بکن و فلان و بعد بیا به جا بیار. بله مشهور گفتن نمیشه، گفتن نمیشه، لااقل ما احتیاط واجب میکنیم که اون متصل باشه و اگر متصل نبود نماز اعاده کنه. به هر حال ما مخصوصا حالا اون سجده منسیه است، در جاهل مقصر معلوم نیست در سجده اینو بگن، چون جاهل مقصر به حکم عامد است، اونجا رو معلوم نیست بگم. به هر حال تلخص ما ذکرنا این که ما حداقل شک داریم در این که اینجا وجوب شرطیه یا وجوب تکلیفی. همین اندازم که شک کنیم اصل براءت از شرطیت میتوانیم جاری کنیم. بله بله میخواد آمدم گفتیم ملحق دیگه، حالا دلیلش هم قبلا گفتیم. و نختم الکلام به کلامی از صاحب جواهر، اجازه بدید مرحوم صاحب جای احتیاط باشه، معنیش این است این آقایونی که نمازاشون حمد و سورشون درست نی و نمیرن یاد بگیرن، نماز توابشون باطل، توابشون باطل، حجشون باطل، زن تو خونهشون حرام، احتیاط بکنیم همین آمین زیم گردنش. آخه احتیاط نباید طوری باشه که مردم رو در فشار شدید قرار بده. فقیه باید در این جای این طرف یا اون طرف فتوا بده دیگه. فرض اون این است مجتهد مطلقه، مجتهد مطلق هیچ کجا گرفتار نخواهد شد. نقضش به چی؟ اونم همینطوره. نماز نه نرفته یاد بگیره، عده‌ایشون بی‌اعتنا هستن نمیرن یاد بگیرن، میتونن خواهی نمازه باطل میشه، حجم باطل میشه، زنش هم حرامه. اجازه بدید و نختم الکلام به چیزی که صاحب جواهر یه نفر موافق خودمون از بزرگان بیاریم، خیلی ها متعرض نشدن. حیث و قال جلد 19 صفحه 308، لیس فی عدم فعله ما بعد طواف عمدن لیس فی عدم فعلهما. فعلهما یعنی چی؟ نماز طواف، دو رکعت طواف. بعد طواف عمدن الا الاسم، گناه به جام نیاره اصلا تا آخر عمرش گناه کرد. و وجوب القضا، واجب قضا بکن، نکردم گناه کرد. کما ذکره ثانی و شهیدین، یه موافق دیگری هم غیر از صاحب جواهر پیدا شد، شهید ثانی. لا بطلان و ما تعقبهما من الافعال، عبارت رو دقت کنید، لا بطلان و ما تعقبهما من الافعال. میگه چنون نیست که شرطیت داشته باشه که سعیی که بعدش میاره باطل باشه. صاحب جواهر نسبت به قبلش حتی احتمال نداده، این احتمالی که مرحوم آقای خویی دادن که قبلش هم باطل میشه، جون اصلا احتمالش هم نداده. احتمال نسبت به ماوند میگه که ترتیبی باشه که سعی بعد از اون خراب بشه. بنابراین ایشون میفرماید، ایشون و شهید ثانی هر دو میفرماین به این که فقط گناه داره اگر این نماز رو ترک کنه یا خراب بخونه. خراب خوندن جاهد مقصرم بالاخره خرابه، و خرابم بخواند گناهی کرده. فبنان علی ذلک این نتیجه رم بگیرم رد بشم از این مسئله. بنان علی ذلک اگر این مسئله در طواف نساء واقع شد، کما اینکه واقع شده و از ما سوال کردند، در طواف نساء واقع شد، این طواف نساء باطل نمیشه، زن او بر او حرام نمیشه، اما بنابر قول به شرطیت همچنان در احرام باقی میماند و همچنان همسرش بر او حرامه تا یه بار دیگر بیاد به زیارت خانه خدا، از اول تا به آخر به جا بیاره، اونم سفری مثل سفرهای این ایام که یه نفر میخواد مسافرت کنه به خانه خدا، گاهی 20 میلیون باید بده، فیش آزاد بخواد بخره 40 میلیون باید بده. حالا ما بگیم الاحوت 40 میلیون رو بنزه به گردن، این نمیتوانیم یه همچین مسئولیتی رو به گردن بگیریم با این مشکلات عظیمه ای که الان در مسئله حج متاسفانه پیدا شده است. به هر حال گاهی شنیده شده اون ارزهای ارزان قیمت رو برای بعضی از چیزهای ساده میگن، مینویسن بازیچه بچه ها فلان، ولی برای حج قرار داده نشده است. بگذرم. و اما از ثانی، مسئله دومی که داریم که باید متعرض شد این است که طواف نافله نمازشو در هر کجای مسجد بخواید به جا بیارید مانعی نداره. لازم نیست پشت مقام ابراهیم باشه، نماز نافلش برو تو عج اسماعیل بخون، برو شرق غرب مسجد بخون. نماز طواف رو مال طواف مستحب هر کجای مسجد بخوای انجام بدی مانعی نداره. بله، حالا عرض میکنم در ضمن استفاده میشه طواف نافله هم نماز داره، ولی نمازشو هر جای مسجد میتونید انجام بدید. یعنی دو تا حکم استفاده میشه، یکی نماز طواف نافله مشروعه و باید به جا آورد، ولی هر کجای مسجد بخواهی میتوانی به جا بیاری. روایات در اصل این که برای نماز، برای طواف نافله هم نماز به جا بیار، روایت صراحت در این نداره، اما وقتی میگه هر کجای مسجد میتونی به جا بیاری، معنیش این است نماز طواف هم داره. اینم الان عرض میکنم. مرحوم صاحب جواهری جمله ای داره، میگه اما نافله جلد 19 جواهر صفحه 320، میگه اما نافله یعنی صلات طواف نافله، فیجوز ایقاؤهما فیها فی المسجد. ایقاؤهما ضمیرش به رکعتین برمیگرده، فیها یعنی در طواف نافله، فی المسجد حیث شاء، کما نص علیه غیر واحد. ادعی غیر واحدی نص بر این کردن. من لم اجد، دقت کنید، بل لم اجد فیه خلافا صریحا نصا و فتوا، نه در نصوص خلاف این رو دیدم و نه در فتاوا. مرحوم صاحب جواهری اینجا که نوشته احتمالاً مستند خدمتشون نبوده، مستند خیلی قویتر مسئله رو عنوان کرده. مرحوم نواقی در مستند در جلد 12 صفحه 142 می‌فرماید، جلد 12 صفحه 142 می‌فرماید کل ما ذکر انما هو فی صلات طواف الفریضه، آنچه گفتیم درباره خلف مقام و مقام و طرف راست و طرف چپ و همه اینهایی که گفتیم قبلا، انما هو فی صلات طواف الفریضه و اما النافله فلا یتعین لها قرب المقام، فلا یتعین لها قرب المقام بلا خلافه. خب و فی المفاتیح و شرحهی الاجماع علی، در مفاتیح مرحوم فیض و شرح مفاتیح ادعای اجماع شده، بل هو اجماع محقق. خود مرحوم نراقی میگه بل هو اجماع محقق. اینی که من روش تأکید دارم برای اینکه این روایات که میخونیم بعضی های ضعیف هست، میخواهیم جبر ضعف سندش بکنیم که اقوال رو باید در اینجا به دقت بدانیم. به هر حال اون چی صاحب جواهر میگه، غیر واحد میگه متعرض شدند و خلاف ندیدم، اما این دو بزرگوار ادعای اجماع مسلم بر این مسئله فرمودند. بله همه چیشه صحبت اون مسئله تمام شد، ما اومدیم مسئله ثانیه. فعلا مسئله ثانیه درباره مکانه، مسئله اولا در مال زمان بود، مال طواف واجب. مسئله ثانیه درباره مکانه، مال طواف مستحب. زمانش رو هم میگم، ولی فعلا مکانش رو باید صحبت کنیم. و اما دلیل بر این که نماز طواف نافله رو در هر کجای مسجد میتوان به جا آورد، یه دلیلش اصله، یعنی اصل عدم شرطیت خلف المقام برای طواف نافله، از عدم شرطیت نماز طوافی باید به جا بیاره مال نافله، اما نمیدانیم مشروط خلف المقام یا مشروط خلف المقام نیست، از عدم شرطیته. بله. و اما اطلاقاتی که در آیات، در آیه و روایات که میگه طواف اذا تفته فعت مقام ابراهیم، بگیم اذا تفته طواف واجب مستحب، همه اینها رو میگه. فعت مقام ابراهیم هم در طواف واجبه هم در طواف مستحبه. و همچنین و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، بگیم اونم اطلاع داره. اما این ادعا، این ممنوع و مدفوع است به این که در کثیری از روایات باب تصریح به طواف الفریضه شده، نه یکی دوتا، تعداد زیادی از روایات میگه بعد طواف الفریضه بیا خلف المقام. بنابراین اون اطلاقات هم محمول بر طواف فریضه است، به قرینه تصریح به طواف فریضه در بسیاری از روایات که مفهومم داره. وقتی میگه در طواف فریضه بیا خلف المقام، مفهومش این است که طواف نافله یا همچین شرطی نداره. بنابراین اصل اقتضای عدم شرطیت خلف المقام میکنه و اطلاق روایات هم ممنوع است به قرینه تصریح در روایات متعدد که سابقا خوندیم اینا رو، به قید طواف الفریضه. حذف الی ذلک، میگه فی طواف الفریضه بر خلف المقام، معنیش این است که طواف غیر فریضه ندیگه، در مقام بیان هر چیزی که در مقام بیان گفته بشود نفی ما ادا رو میکنه. به هر حال حذف الی ذلک باید خاصه هم داریم، چه خودمون معطل کنیم. چند تا روایت داریم که از اونها استفاده میشه، تصریح میکنه که طواف نافله نمازشو هر جای مسجد میخوای به جا بیار. و اینها در باب 73 از ابواب طواف جلد نهم وسائل. دقت کنید اسنادش قابل بحثه، من یه بررسی رو اسنادم کردم عرض میکنم. اما روایت اول، یک باب 73، روایت زراره است اما در وسط سند ان بعض اصحاب ناز، یعنی روایت وسط سند مرسل است. ان بعض اصحابنا، ان عبان ابن عثمان، ان زراره، ان احدهما علیهما السلام قال لا ینبغی ان تصلی رکعتی طواف الفریضه الا عند مقام ابراهیم. طواف فریضه فقط مقام ابراهیم. و اما تطوع، طواف مستحب، فحیثو شئت من المسجد، هر کجای مسجد بخواهی میتوانی نمازشو بخونی. سند روایت اشکال داره، چون ان بعض اصحاب ناس که معلوم نیست کیه، ولی میتوان این رو منجبر به اون ادعای اجماع در مسئله کرد. روایت دوم، روایت عن ابراهیم ابن عمر الیمانی حدیث دوی این بابه، دوی باب 73 از ابواب طواف جلد نهم وسائل. ان ببینید رجال سند قبلش بحثی نداره، علی ابن ابراهیم و ان ابیه ابراهیم هاشم و ان حماد ابن عیسی اینا که بحث نداره، اما این دو بزرگوار ان ابراهیم ابن عمر الیمانی ان اسحاق ابن عمار، این دو بزرگوار وضعشون چیه؟ و اما ابراهیم عمر یمانی، مرحوم نجاشی گفته ثقتون توصیف کرد، مرحوم علامه هم در خلاصه تأیید کرده کلام نجاشی رو ثقتون، ولی نقل شده از ابن قزائری که ایشون گفته ضعیفون جدن، ضعیفون جدن. البته می دانید معروف این است که ابن قزائری آدم سختگیری بوده است و تضعیفاش خیلی مهم نیست. معلوم علامه وقتی تضعیف ابن قزائری نقل می کنه میگه بعض شک انسان به واسطه این تضعیف پیدا می کنه، ولی ارجح ثقه بودنه، در نهایت توثیق میکنه. نجاشی هم ان غیر واحد نقل میکنه توثیقشو. بنابراین در مجموع این ابراهیم عمر الیمانی، الیمانی و صنعانی اهل یمن بوده پدرش، بله این نمیتونیم تضعیفش کنیم، توثیقش بعید نیست. و اما اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار در وثاقت شک نیست، شیخ من شیوخ الاصحاب، ولی در مذهبش بحثه. بعضیا گفتن فتحیه، اعتقاد به عبدالله ابن افتح بعد از امام صادق علیه السلام افتح رو امام هفتم میدانند، ولی بعضی گفتن معلوم نیست فتحی باشه. چرا؟ چون روایت معتبری، دقت کنید اینجا رو، روایت معتبری در رجال نقل شده که اسحاق ابن عمار آمد خدمت امام کاظم امام هفتم، حضرت فرمود فلان زمان از دنیا خواهی رفت، بیان زمان فوت اسحاق ابن عمار کرد. فتعجب اسحاق، اسحاق تعجب کرد از این پیشبینی حضرت. حضرت فرمود اسحاق رشید حجری علم المنایا والبلایا داشت، اون زمان فوت رو در مواردی می دانست، والامام اولا بذالک، امام اولاست که علم منایا و بلایا رو بدانه. چرا تعجب می کنی؟ گفتن از این معلوم میشه که این امام هفتم قبول داشته، امام هفتم قبول داشته، و الا میگو من شما رو امام نمیدونم. وقتی امام میفرماید ول امام اولا بذالک، یعنی تو منو امام میدانی. خب من از رشید حجری که از صحابه علی علیه السلام بود و پیش بینی فوت خودشو کرد، یا فوت معاویه رو پیش بینی مثلا کرد، خب من اولا هستم از رشید، رشید حجری، چون امامم. تعجب که از پیشبینی، بعد حضرت تعجبشو زائل کرد، گفت امام اولاست، تعجب نکن. و این معلوم میشه که امامت امام هفتم قبول داره، ولی نکته اینجاست دقت کنید، آیا فتحیه امام هفتم رو قبول ندارن یا امام هفتم رو امام هشتم میدونن؟ بعضی میگن فتحیه سیزده امامی هن، چون علاوه بر امام هفتم موسی بن جعفر عبدالله ابن افتح رو هم امام میدونن، به نامشه سیزده امام. اما اگر فتحیه موسی بن جعفر قبول نداشته باشن، بگن فرزند امام صادق، یکیش امامه، دوتاش که امام نی، عبدالله ابن افتح که امام شد دیگه، موسی بن جعفر امام نی، دوتا فرزند امام صادق که امام نیستن، یکیش امامه، بنابراین موسی بن جعفر رو امامت قبول نباید داشته باشی، در حالی که حدیث معتبر میگوید امام بهش گفت که فلان وقت میمیری و الامام اولا بذالک، اقرار گرفت ازش که منو امام میدانی. حالا این منوط به این است که ببینیم واقعا فتحیه چه رقم عقیده دارن. موسی بن جعفر سلام الله علیه قبول ندارن به امامت، میرن سراغ امام هشتم. اگر این طور باشه این دلیل دلیل خوبیست، دلیل خوبیش که اون فتحی نبوده، موسی بن جعفر به امامت قبول داره، موسی بن جعفر سلام الله علیه ازش اقرار گرفت. اما اگر اینا سیزده امامی باشن، دو فرزند برای امام صادق رو قائل به امامت باشند، اون وقت دیگه این روایت مشکلی را حل نمی کند. بله بله، در این حال حالا فتحی باشه یا غیره، ثقه است و قبوله، بنابراین حدیث حدیث معتبری شد، چه فتحی باشه چه نباشه. من خواستم یه تحقیق مذهبی کرده باشم روی اسحاق ابن عمار، ولا چه فتحی باشه چه نباشه از ثقاته. نه، فتحی بودن ما، فتحی بودن ما مضر نمیدانیم. او این بنی فضال جماعتی هستن از ثقات، مورد اعتماد، روایتشون صحیح میدانن، همه آقایون هم به روایتشون عمل میکنن، در حالی که اونها هم از نظر مذهب فساد مذهب دارن، فتحی هستن. به هر حال این مسئله مشکل نده. خب تا به اینجا ما یه روایت صحیح و یه روایت ضعیف برای این مسئله نقل کردیم، و اما روایت سومی داریم. ببینید این دلالت داره، حدیث رو نخوندیم، عمده این است حدیث رو بخونیم. رشید حجری، حجرینی حجر، یه منطقه بوده است در بصره، خرماش هم خیلی زیاد بوده. وقتی ضرب المثل عربا می زدن، ما می گیم زیره به کرمان بردن، اونا می گفتن کناقل تمره الی حجر، چون خیلی خورما داشته، مثل کسی است که خورما رو ببرد به حجر، رشید حجری اونجا بوده. و اما این حدیث، حدیث دوی این باب بود. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یقول من طاف به هذا البیت، به هذا البیت، من طاف به هذا البیت اسبوعا و صلا رکعتین فی ای جوانب المسجد شاء کتب الله له 6000 حسنه، 6000 حسنه خدا برش می نویسه. این نداره طواف واجب یا مستحب، ولی خب قرینه داریم. اون روایاتی که میگه طواف واجب خلف المقام باشه، قرینه میشه که این روایت مال باب طواف مستحبه. کسی که طواف مستحب به جا بیاره و نماز طواف در هر کجای مسجد میخواهد بخواند، خدا 6000 تا حسنه در بارش مینویسه. ما به این برادرانی که میرن مکه هی هر شب بلند میشن میرن تنعیم، محرم میشن، میان دوباره یه عمره به جا میارن. میگیم بابا این عمره که به جا میاری دلیلی نداره، اما این طوافه خیلی ثواب داره. برید به جای اون طواف به جا بیارید، میبینید این روایت معتبر میگوید 6000 حسنه برای یه طواف مستحب و دو رکعت نماز طواف در بارش می نویسند. و اما اجازه بدیم روایت آخرام بخونیم، نتیجه گیری بعدم می کنیم و راجع به این که عمدن ترک کنه عمدن ترک نکنه، مکان زمانش، اینا سوال کردن، اینا من جواب میدم، فراموش نکردم. و اما روایت سومی در اینجا داریم، سه این بابه، روایت ابراهیم، روایت ابی بلال مکی. روایت ممکن است نظر سند اشکال داشته باشه. قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام، سه باب 73 از ابواب طواف، رأیت ابا عبدالله علیه السلام طاف بالبیت ثم صلى فی ما بین الباب والحجر الاسود. بعد میشه خلوت بود اونجا، حضرت آمد میان باب کعبه و حجر الاسود، یه فاصله کمیه، شاید یه متر یه متر و نیم باشه فاصله، اونجا نماز خون رکعتین دو رکعت. فقلت له، ابو بلال میگه، عرض کردم ما رأیت احدا منکم صلا فی هذا الموضع، هیچ کدام از شما رو ندیدم اینجا نماز بخونه. فقال هذا المکان الذی تیبه، تیبه با ت از ماده توبه است. فقال هذا المکان الذی تیبه علی آدم فیه، اینجاییست که آدم توبهش قبول شد، من در اینجا نماز میخونم. حتما طواف طواف مستحب بوده، چون امام طواف واجب که نمیاد اینجا بخونه. بنابراین تا اینجا ما سه تا روایت داشتیم که اینها دلالت میکنه، حالا بعضیش از نظر سند قابل قبول و بعضی نه، بنابراین هر کجای مسجد میشود نمازو خون. مال طواف مستحب. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.